سر اینجور قضايا. بذارید من این که گفتم نتیجه ای ما از اینجور محاکمات ندیدیم، ببینید حالا نتیجه رفق و مدارات چیه.
بله.
چون میخوام حرفای شیرین هم بزنم، من دیگه اوقات تلخی بسته. ببینید روایت داریم مدارا با مردم نصف ایمانه. یعنی آقا دروغ میگی نماز جماعت شرکت میکنی، دروغ میگی مسجد میری، تویی که مدارات نداری نمازت هم دروغه، این نفاقه. ما روایت داریم کسانی که این مدلیان، برید ببینید توشون نفاق هست یا نیست. بعد رفق و به هم نصف العیش، اگه میخوای زندگی شیرینی داشته باشی
قرار شد دوام نکنید دیگه،
آرومتر میگم باش. رفق و یمن میگه اگه مدارا کردی برکت پیدا میکنی، میمونه مبارکه.
بله.
و خرق و شوم میگه اگه رفتی سختگیری کردی وقت شومه، این برکت از زندگیت میره. میگه در رفق زیادت برکته.
بله.
روایت بعد میگه اگه کسی رفق رو کنار گذاشت از خیر محروم میشه. خیلی عجیبه. خوشبختی در رفقه. الرفق و مفتاح و نجاح، یا مفتاح و نجاح. میگه اگه میخوای خوشبخت بشی یکی از کلیدهاش رفق و مداراته. رفق امنیت میاره، مدارا کردن با مردم باعث امنیت خاطر میشه، محبت ایجاد میکنه، مسالمت ایجاد میکنه. رفق باعث میشه که انسان سختی های زندگیش از بین بره.
بله.
این روایته. و در نهایت رفق باعث موفقیت میشود. یعنی اگر کسی توی یه کاری خیلی کارش گره خورده، رفق باعث افزایش روزی میشود. بابا مدارا کنیم یه جاهایی با هم دیگه، ما از محاکمه کردن نتیجه نگرفتیم ولی ببینید از رفق کردن چقدر. یکی از مهمترین راهکارهایی که آدم برسه به این نقطه که مدام دیگران رو محاکمه، تقویت ایمانه.
درسته.
معنویت و ایمان. معذرت میخوام تو
پیش. نه من پشت خواهش میکنم خدمتتون عرض کنم که من همیشه به شنونده ها به دوستانم میگم که یه کاری با من بکنید، همیشه منو نقدم کنید، همیشه عیبامو به هم بگید. دلیلش هم اینه که من اگر در جهل خودم بمونم، خب در اون جهل هی تکرار میشم، یعنی این کار غلطمو هی تکرار میکنم. و همیشه هم خواهش بکنم که یه جوری بهم بگید که بپذیرم ازتون.
خیلی مهمه.
یه جوری نگید که من فکر کنم تو، اگر رفیقمی دلسوزانه باید بگی که ازت بپذیرم و بتونم این کار رو انجام بدم و خودم رو اصلاح کنم. حالا توی این محاکمه کردن ها، به همین نقد کردن هم که شما میگید، وقتی صحبتش میشه دلسوزیه خیلی مهمه. خیلی ممنونم، متشکرم آقای کاظمی عزیز. چند تا از پیامکار بخونم. توکلیان از دزپول نوشتن هر چند میدونم بیفایده است اما میگم به خاطر خدا گذشت کن، بشین و هدیه خدا رو ببین. بدبینانه نگید دیگه، خوشبینانه بگید، اینو ایشالله که تاثیرگذارم هست. زارزاده نوشتن که میگم ببخش تو آروم بشی. نوروزعلی خلیلی از گرگان نوشتن بخشیدن از خصلت مردان است. خیلی ممنونم، متشکرم که پاسخ میگید به سوال ما. به 3553 هم برای ما پیامک ارسال میکنید. سلام زندگی این لحظه ادای دین میکنه به زبان پارسی.
کام دلتان شیرین به قند پارسی. سلام آقا، خسته نباشین.
سلام خانم، شما خسته نباشین.
اوه، این همه کاغذ چیه دستته؟ ببینم از این کاغذهای تبلیغاتی. آره
خانم، معلوم نیست چرا اینا همشو ریختن توی حیات ما، نگاه کن.
حالا اینقدر چرا داری با دقت میخونیش؟ اصلا تبلیغ چی هست؟ بده ببینم.
اینا ببین، این تبلیغ غذا پزیه بیرون بره. غذا پزیه بیرون بره.
همون کیترینگ دیگه.
نه خانم، همون غذا پزیه بیرون بره.
ای بابا. خب حالا چی توش پیدا کردی که برات اینقدر جالب بوده؟
ببین، بعد از نوشتن اسم انواع غذاها و خورشتاشون و اینا،
خب
نوشته اینجا ناکن
ببینم،
سفارشات شما پذیرفته میشود.
خب ایرادش چیه؟ باید سفارش قبول کنن دیگه.
نه خانم، من که با جنبه تجاریش کاری ندارم. سفارش خانم یه کلمه فارسیه.
خب.
نباید با الف و ت عربی جنبسته بشه.
آها، جان از اون نظر.
بله بله.
پس یعنی گزارش و فرمایش هم نباید بگیم گزارشات و فرمایشات.
دقیقاً دقیقاً. هم گزارش هم فرمایش اینا فارسی هستن دیگه. مثلا میخوایم جمع ببندیم باید بگیم سفارش ها، گزارش ها، فرمایش ها.
آها.
اینا با الفبای جمع بس.
آها میگم که این که میگن گمرکات چی؟ اون درسته؟
نه تنها درست نیست این کلمه، خنده دارم هست. ببین گمرک یه کلمه ترکیه. بله. اون وقت این کلمه ترکیه اومدن با الف و ت عربی جمع بستن و تو زبان فارسی دارن استفاده میکنن.
خب حالا میگم که پس چی باید بگم؟
ببین حالا نهایت اینه که اگه ما نمیخوایم معادل فارسی گمرک رو که میشه باجگاه به کار ببریم.
باجگاه.
آره. حالا مثلا میگیم سخته به کار نبریم دیگه، با الف و ت نمیخواد جمع ببندیمش. همون بگیم گمرک ها.
گمرک
ها. برای اینکه حرفمان را بهتر بفهمند ساده بگوییم و ساده بنویسیم.
سپاس از همراهیتون با برنامه سلام زندگی. دوستان عزیز، شنوندگان گرامی، آقای حجت الاسلام و مستمی محمد کاظمی اصلا یه کاری با من کرد، هرچی که خندیده بودم از ذهنم پرید. یه جوری تون شدن که البته تندیه به جاها، به مزاح میگم این رو. الحمدلله رب العالمین که انقدر صدر دارن و تحمل میکنن حرفای ما رو که میتونیم شوخی کنیم و بگیم و بخندیم باهاش. در خدمتیم. یه حدود 3 دقیقه وقت داریم.
اتفاقا خوب شروع کردید. یعنی این که دیدید بعضی آدم ها انقدر راحت با آدم برخورد میکنن که شما نمیترسی اگه یه موقع هم یه سوتی جلوشون دادی. اتفاقا بعضی موقع انقدر آدم ها بزرگوار میشن، شما میگی کاش من اگه قرار اشتباهی بکنم جلوی این آقا بکنم که این آقا من اصلاح کنه.
بله.
اینقدر نرم و روان برخورد میکنن، اینقدر بزرگوارانه برخورد میکنن، آدم احساس میکنه که دوست داره مدام ایشون ازش اصلا انتقاد کنه. بعضی هم برعکس، مثلا من یه بار تو همین برنامه گفتم شما به پسرت میگی عزیزم این تیشرت چی؟ خیلی هم روان میگی بله. عزیزم این تیشرت چیه پوشیدی؟ این تیشرت در شأن شما نیست. میگه برو ببینیم بابا. چرا؟ چون قبلا خاطره خوبی از انتقادات تو
نداره.
همین حرفو دوستش میزنه. اتفاقا توندم بارا ببینیم شکل دختراش بدی.
سری درش میاد.
چرا؟ چون اون دوسته روان باش برخورد کرده، با رفق و مدارا برخورد کرده، صمیمی بوده، برای همین از اون میپذیره.
درست.
یعنی یکی از آثار محاکمه کردن مدام دیگران این میشه که دیگه حرف ما تأثیری
نداره.
طرف میگه حاجی گیرینوف اومد. این آقا همونه که عادتش گیر دادن است. من عیبی ندارم.
یعنی حتی اگر عیبی هم داشته باشه دیگه از تو نمیپذیرم.
از تو
نمیپذیرم.
اصلا اثر حرف تو رو از بین میبره.
بله.
یکی دیگه از راهکارهایی که من قبلا هم بهش اشاره کرده بودم، الان میخوام با دقت بیشتری شنوندگان عزیز بهش عنایت کنن، از بین بردن بیماری های روانی و رذایل اخلاقی. ببینید بعضی موقع واقعا من خودم خسته شدم از دست این محاکمه کردن های مدام خودم.
بله.
خودم هم راضی نیستم، میگه نمیتونم جلوی خودم رو بگیرم. بعد دلیلش چیه؟ دلیلش اینه که من یه سری صفاتی درونم هست که این صفات داره منو آزار میده. بله. و برون ریز این صفات میشه چی؟ میشه گیر دادن به اینو
محاکمه کرده.
مثل حسادت، مثل وسواس، مثل اینا رو قبلا هم اشاره بهشون کردم. یکی از راهکارها اینه که من حاضر بشم برم مشاوره.
درسته.
حاضر بشم خودم رو درمان کنم.
یعنی این که اصلا قبول کنم که آدم محاکمه گری هم که بخوام برم حالا درمان.
بذارید از خودم یه نکته رو بگم. من بچه اوائل طلبگیم، اوائل منبر رفتن.
بله.
به شدت از انتقاد متنفر بودم. اگر یه کسی ازم انتقاد میکرد اولا پرخاش میکردم، ثانیا تو خودم فرو میرفتم که آقا چی؟ رفتم پیش یک عزیزی گفتم آقا من یه همچی ویژگی دارم چی کار کنم؟ ببین همین که رفتم یه قدم برای حل مسئله. گفت بابات کشاورزی داره؟ گفتم بله. گفت برو کمک بابات کشاورزی. باور میکنید تأثیر داشت؟
آره قطعا.
یعنی اون با خاک سر و کله زدن یه جوری رو ما تاثیر گذاشته.
خیلی ممنونم. چند تا تلفن داریم، این تلفن‌ها رو هم بشنویم که شنوندگان گرامی ازمون ناراحت نشن، بعد برمیگردیم ان شاء الله یه جمع‌بندی هم داشته باشیم.
خب من خودم محکوم به اینم که همیشه مقصرم، یعنی حتی پدر مادرم به حدی همسرم همه مسائل گردن من میندازه، به شوخی به من میگن مقصر. من می‌خواستم بگم این جوابو، یعنی بعد از 30 سال زندگی هنوز خودم به دست نیاوردم.
خواستم ازتون تشکر کنم. منم شکر خدا اگه کسی ازم انتقاد کنه یا خطایی کرده باشم عذرخواهی میکنم، اگه هم کسی خطا کرده باشه سریع میبخشم. شکر خدا تا حالا کسی نبوده، ولی شکر خدا اکثرا بخشیدم، پیش قدم هم شدم، یه خطایی هم کردم سریع عذرخواهی کردم.
میخواستم بگم که من تو زندگیم چندین بار بخشیدم، مجبور شدم 5 سال با خواهر شوهرم قهر کنم چون بدون هیچ اطلاعی محکومم کرد و بهتر دیدم که باهش کاری نداشته باشم. به شوهرم هم گفتم میخوای باهش هر جا میخوای بری برو، هر کاری هم میخوای بکن، فقط با من و بچه های من کاری نداشته باشم.
خب ممنون، متشکرم دوستان عزیز. فرصتی برای جمع‌بندی داریم با حجت الاسلام و المسلمین محمد کاظمی.
بسم الله الرحمن الرحیم. جمع‌بندی گفتیم محاکمه نکنیم،
بله،
انتقاد دیگران را محاکمه تلقی نکنیم،
بله،
اگر قرار شد محاکمه کنیم باید تو زندگیمون دوچار تجسس بشیم حرامه، مچگیری بشیم حرامه، گزارش دادن و شکایت کردن و غیبت کردن از دیگران دوچار این بلاها میشیم حرامه، مدام نگاه حقوقی کردن به زندگی رو تلخ میکنه. گفتیم کسی که دنبال رفیق بیعیبه بی رفیق میمونه،
بله.
گفتیم کسی که دنبال محاکمه کردن دیگرانه مدام این آدم زندگیش تلخ میشه، از امیرالمومنین علیه السلام لغ کردیم. گفتیم به جاش چیکار کنیم، به جاش نادیده بگیریم، تغافل کنیم، مدارات کنیم، به جاش ببخشیم، رحم کنیم، عذر دیگران رو بپذیریم و به جای اینکه دنبال مقصر باشیم دنبال ریشه یابی مشکلات و حل اونها باشیم. اینها گفته شد. راهکارهایی را برای این موضوع بیان کردیم که چگونه میتوانیم نجات پیدا کنیم از این صفت محاکمه‌گری مداوم، که گفتیم یکیش این بود که ببینیم چه نتیجه گرفتیم، یکی این که شکارچی عیب‌های خودمان باشیم،
بله،
به جای اینکه عیب‌های دیگه، یکی همدردی کنیم، آنچه برای خودمان میپسندیم برای دیگران بپسندیم، آنچه برای خودمان نمیپسندیم برای دیگران نمیپسندیم. اعضای خانواده را از جان خودمون بدونیم، وقتی عیب اون عیب منه، عیب من عیب اونه، دیگه این اتفاق نمیفته. اون صفات و رذایل اخلاقی و بیماری های روانی که باعث میشه ما به این دام بیفتیم رو در خودمون با مشاوره از بین ببریم،
بله،
معنویت و ایمان خودمون رو بالا ببریم و در نهایت همه اینها توی یک کلمه کسب آگاهی و مهارت.
بسیار ممنون و متشکرم از شما حجت الاسلام و المسلمین محمد کاظمی، کارشناس تعلیم و تربیت اسلامی. خیلی بهره بردیم این سه روز از کلام شما.
سلام.
لطف کردید که حضور دارید در برنامه سلام زندگی. التماس دعا دارم.
من از تمام شنوندگان عزیز التماس دعا دارم، به خصوص دو تا موضوع رو خیلی دعا کنید، خیلی دعا کنید. یکی فرج آقا امام زمانه و یکی انشالله رفع و دفع گرفتاری و بیماری از همه مسلمانان. این دو تا موضوع الان خیلی مورد نیازه. التماس دعا از همه
گیر ببخشید، حلال کنید، سلامت باشید، شما هم همینطور
سلامت
باشید، خدا نگهدارتون باشه. تا ساعت 11 برنامه سلام زندگی همچنان ادامه داره.
یک زندگی همین حوالی. ساعت 10 شب نشون میداد. مبینا مجله رشدش رو دستش گرفته بود و بلند بلند میخوند و دور اتاق میچرخید و با هر بار چرخش از روی باباش که از خستگی کار روزانه وسط اتاق دراز کشیده بود میپرید. هر جمله‌ای که مبینا میخوند آواری بر سر مرد خراب میشد. هفته 7 روز است. برای مرد هفته مفهوم خاصی نداشت. جمعه ها تعطیل است. ولی برای مرد جمعه تعطیل نبود. هر روز 24 ساعت است. مرد فکر کرد اگر روز 48 ساعت هم بود بازم فایده ای نداشت. هر ماه حدوداً 30 روز دارد. مرد با خودش گفت ای کاش هر ماه 40 یا 50 روز بود. مبینا همچنان مشغول چرخیدن و خوندن بود که مامان با دفتر و دسته مخارج خونه اومد توی پذیرایی. آقا رضا این ماه هم کم آوردیم، ما با این درآمد ماهیانه به هیچ جا نمیرسیم. نمیخوای دست بجنبونی؟ رضا دست جنبوند ولی از خستگی انگشتشو احساس نکرد. شامتو که خوردی ماشینو وردار برو یه دور بزن، شاید یه چیزی گیرت اومد. افکار مرد بدجوری قاطی کرده بود، از مجله رشد، از دفتر مخارج خونه، از هفته ی هفت روزه، از خودش که تمام این هفته رو تعطیلی نداره، از روز 24 ساعتی که 16-17 ساعتشو کار میکنه، صبح اداره، عصر در دکه گل فروشی داداشش، شب مسافرکشی. رضا فکر کرد اگه زنش توقعشو با درآمدشون تنظیم میکرد و دست از بعضی مخارج بی خود برمی داشت، اون مجبور نمیشد چند برابر توانش کار کنه. زن بازم از خرید یخچال جدید گفت. مبینا مجله رشدش رو بلندتر خوند. مرد دست جنبوند.
سلام زندگی، یک پنجره برای دیدن زیبایی ها.
سرکار خانم فاطمه صفدی دهکا از آستانه اشرفیه نوشتن: به خودم اینطور تلقین میکنم که دنیا ارزش خیر رساندن است، آخرش من را توی دو وجب جا میگذارن با 7 متر کفن، کفن هم جیب نداره که چیزی داخل آن بگذارن برایم و خداوند والله احکم الحاکمین است. خب خیلی ممنونم، متشکرم. این پیامک ما رو سوق بده به سمت یک بخش دیگه از برنامه، مهمانهایی که سرکار خانم متقیان نژاد در قاب زندگی دارن. شنیدنی آمادگی روحیشو داشته باشید.
به نام خدا و سلام، امروز هم با بخش قاب زندگی همراه شما هستیم با معرفی کسی که در شرایط بحرانی کرونا کارهای خاصی رو انجام داده که شاید شنیدنش برامون خیلی جالب و متفاوت باشه. آشنا بشیم با خانم زهره زاهدی، دانشجو و طلبه جهادگر. سلام، وقتتون بخیر، خیلی خوش اومدید.
سلام، وقت شما هم بخیر.
ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتین و مهمان بخش قاب زندگی ما شدین. شما رو معرفی کردیم، ولی خودتون بگید چند سالتونه، دانشجو چه رشته هستین و اینکه بریم جلو تا بعداً بیشتر با شما آشنا بشن.
33 سالمه، دانشجوی رشته فلسفه هنر هستم و همینطور طلبه جامعه زهرا.
بسیار عالی. از متفاوت بودن کار شما تو این شرایط بحرانی کرونا که این روزا هممون داریم دست و پنجه نرم می‌کنیم گفتم، دوست داریم از زبان خودتون بشنویم که کار شما چی بوده.
کار ما در اوایل کرونا کمک کردن به بیمارانی که همراه نداشتن توی بیمارستان بود و همراهی باهاشون، غذا دادن، صحبت کردن باهاشون و کمک کردنشون به این که کاراشون رو راحت‌تر انجام بدن، کاری که همراه وظیفش هست. و بعد از اون در مرحله بعد کار غسل اموات کرونایی در بهشت معصومه که به صورت گروهی طی مدتی اونجا ما مشغول بودیم.
این اقدام شما به صورت گروهی بود، همین که کمک بیماران کرونایی میکردیم؟
بله، ذیل گروه جهادی ما معرفی شدیم و شروع به فعالیت کردیم در بیمارستان.
از غسل دادن میت‌های کرونایی برامون بگید، چی شد که وارد این کار شدین؟ سخت نبود؟ اصلا حالا هواش چی بود؟ چجور اصلا اومدین و حالا با دوستاتون جمع شدید این کار قشنگ رو انجام دادین؟
قبل از این که ما وارد بیمارستان بشیم، تعدادی زودتر از ما، حدود 1-2 هفته زودتر از ما اونجا فعال بودن. یعنی اینطور نبود که ما گروه اول باشیم و حتی توی غسالخونه هم قبل از ما، یعنی از شروع کرونا، تعدادی بودند که اول تیمم میدادن خانم ها رو حتی و بعدش شروع به غسل کردن بعد از اینکه تجهیزات کامل شد. اولین ها نبودیم، یعنی هیچ برتری نسبت به جهادی های دیگه حداقل شخص من نداشتم، مثل بقیه بودم. و اینکه آدم میدید کاریو داره انجام میده که اولین نفر نیست و چند نفر قبلش تجربه کردن و کماکان حالشون خوبه، زنده هن، دارن با انگیزه بیشتر ادامه میدن، این به ما روحیه میداد که پس خطر اونقدری که فکر میکنیم نیست. ممکنه بیرون باشه ولی این داخل کسایی که باش مواجه شدن خیلی اذیت نشدن، حالشون خوبه، مشکل ندارن، ترسیدن ولی ترسشون هم برطرف شده. این باعث شد ما بریم سمت غسالخونه و وقتی دیدیم که خیلی این حرکتمون مفیده و مثلا خانواده‌ای که دوست داشتن اونجا باشن نیستن. پشت اون دیوار دارن گریه میکنن برای اینکه جنازه رو تحویل بگیرن و حتی وقتی گریه میکنن نمیتونن نزدیک اون جنازه بشن به این دلیل که میترسن. خب اگر ما توی این موقعیت اون هراس رو نداشتیم، خب وظیفه‌مون بود که به اون میت، به فردی که دستش از دنیا کوتاه و آخرین لحظاتش رو روی زمین میگذرونه، حالا هر چقدر میتونیم کمک کنیم برای تمیز کردن، شستن، کفن و تحویل دادن. همه اینها چیزایی بود که به خود جهادی‌ها کمک میکرد، کمک میکنه و از این به بعد کمک خواهد کرد.
تازه بار مسئولیت شما رو سنگین تر میکرد دیگه، چون خانواده در کنارشون نبودن، یه جورایی به شما اعتماد داشتن به عنوان یه نماینده.
دقیقاً همینطوره. من جای دیگه هم گفته بودم که ما وظیفه‌مون نسبت به کسی که کارش اینه بیشتر بود. ما خودمون ادعا کرده بودیم که داوطلبانه می‌خوایم این کارو انجام بدیم، پس توقع اون کسی که بیرونه برای اینکه جنازه میتش با اصول و کامل و درست و صحیح شسته بشه و حتی خود همون میت از ما بیشتره، به این دلیل که خودمون ادعا کردیم و خودمون باید این خدمات رو بدیم بهش، پس باید چیزی کم نذاریم، یه دینی به گردنمون حس میکردیم.
شما اون ترس رو داشتین اوائلش؟
قطعا هممون این ترس رو داشتیم اوائلش. یعنی اگر کسی بگه در مواجهه اول ترس نداشته، حالا شاید جنس ترس ها و اندازشون با هم متفاوت باشه، ولی همه حتما ترس دارن. درسته از لحاظ روحی داره یه وزنی روی دوش آدم میاد و یه سختی آدم تحمل میکنه، اولا به خاطر جو خود غسالخونه، به این دلیل که حموم خیلی بزرگه که نموره،
بله،
جو مرطوبی داره. دوما به خاطر پوشش افرادی که اونجا فعالیت میکنن. سوما به خاطر ترسی که داره
تو این شرایط بحرانی.
بله دقیقاً. و تو چهارمین درجه ترس از کرونا. جمع اینها یه فشاری روی افرادی که این کار رو انجام میدادن میاره. ولی دست آخر وقتی طرف از غسالخونه خارج میشه، لباسها رو در میاره و از اون سالن تعطیل میره بیرون، قشنگ حس میکنه که یه وزنی از رو دوشش برداشته شده و یه کاری انجام داده برای رضای خدا.
بعد از اینکه میومدید بیرون، حالا میگید یه حس خوبی داشتیم، بعد حالا موقعی که تنها میشدین یا شب فکر و خیال نداشتین؟ شما رو آزار نمیداد؟ مثلا ترس نداشتین؟
ببینید برای خود من همیشه جزء یکی از کارهایی بود که آرزو داشتم انجام بدم. استقبال میکردم، ولی خب استقبال از کاری بود که علمی بهش نداشتم.
فقط تو ذهن شما
تو ذهنم بود. بعد وقتی که مواجه شدم و تموم شد، یه سری چیزهای سخت پیش اومد. مثلا کسی رو شستیم که اونو چند روز قبل توی بیمارستان دیده بودیم و اون رو کمکش کرده بودیم، تو حالت زنده دیده بودیم و حالا مثلا توی این مرحله شستن هم باش مواجه بودیم. این بارها و بارها برای
یه جور امتحان هم میشه.
بله اینطور بود برای افراد پیش اومد. و نه اتفاقا بعدش من خیلی فکر این بودم که اون اموات الان برای ما دعا میکنن.
از تغییرات زندگیتون برام بگید تو این ایام و اینکه چه تأثیراتی داشت روی خودتون، خانوادهتون، برخورد اطرافیان.
در مورد این باید بگم که خود من برام مواجهه با مرگ خیلی جذاب‌تر شد. ترسی که ریخته بود هیچی، این موهوم بودن و ناشناخته بودن مرگ برام ازش پرده برداری شد و رغبت بیشتری پیدا کردم برای اینکه برم سمتش و هر چیزی که نمیدونم بیشتر بفهمم از مردن، از برزخ، از اون دنیا. مثلا پدرم، برادرم همه خیلی جذب شدن که اونها هم با این وادی بیشتر آشنا بشن. حتی تو فضای مجازی برای همه گفتم.
از اون انگیزه اصلی، اون هدفتون و اون اطمینان خاطرتون برام بگید.
همیشه دوست داشتم کاری رو انجام بدم که رضای خدا توش باشه. یه خانومی اونجا بود توی غسالخونه که 19 سالش بود. من واقعا به اون قبطه می‌خوردم که توی این سن چه تجربه ای داره، این مثلا توی 30 سالگی و 40 سالگی دیگه کجا رو می‌خواد طی کنه. وقتی افراد میگن کرونا خیلی بد بود، میگم از یک زاویه دیده دیگه اگه بهش نگاه کنیم، همه افراد جامعه ما رو به یه بلوغی رسون، از یه سطحی به یه سطح دیگه رسون. چه کسی که ترسیده، چه کسی که نترسیده و مواجه شده باهاش.
اجرتون با خدا باشه. بالاخره به خاطر رضای خدا این کارو انجام دادین و قطعا تاثیرش رو توی زندگیتون دیدین و خواهید دید. ممنونم.
تشکر.
شما خدا بزنیم. خدا نگهدار. خیلی ممنونم از شما شنوندگان محترم از اینکه در بخش قاب زندگی همراه ما بودین. تشکر. خدا نگهدار.
صدا همیشه هر جا که باشی میتونه هم دل و همراهت باشه.
این برنامه سلام زندگی است که میشنوی.
بین دلهای غریب آدم ها
میتونه عطر رفاقت بپاشه، میتونه عطر رفاقت بپاشه.
متشکرم که همراه برنامه سلام زندگی هستید. در پاسخ به سوال ما پیامک ارسال کردید به 3553، نوشتید بخشندگی را از گل بیاموزی، را حتی ته کفشی که لگد مالش میکند را هم خوشبو میکند. 910-8052 913-71-47 نوشتن میگم ببخش تا خدا از گناهان پنهان و آشکارتو بگذره تا بتونی راحت زندگی کنی و فکرت آزاد بشه. و آقای محمد سلیمیان از زرین شهر نوشتن بهش میگم که حال داری این همه قضیه رو نگه داری، ببخش بره. و 913-14-28 نوشتن شاید به موضوع برنامه ربط نداشته باشه ولی از همه شنوندگان میخوام از خدا بخوایم اسباب ازدواج جوانای دختر و پسرمون رو فراهم کنه. خیلی ممنونم، متشکرم. این لحظه فصل الخطاب برنامه.
کلام زندگی.
امروز یکی از مشکلات جامعه ما مسئله جوانها، مسئله اشتغال جوانها، ازدواج جوانها، دختران و پسران جوان فراوان، ازدواج دشوار، گاهی ناممکن. خب باید کمک کنن، باید افراد تو این زمینه ها کار کنن، تلاش کنن، فرهنگ سازی باید بشه. وقتی با تبلیغات چند جانبه، همه جانبه روی فرزند آوری کمتر تبلیغ می شود، می رسیم به وضعیت فعلی که آدم های وارد هشدار می دن نسبت به 20 سال دیگه، 30 سال دیگه، از لحاظ پیر شدن کشور، پیر شدن جامعه. جامعه پیر نمی توانه به اون قله ها برسه. ما تا امروز همه پیشرفت هامون به برکت حضور جوان ها بوده. بنده گفتم پیرها نقش ایفا میکنن بلا شک، اما موتور جوانان. اگر این جامعه محروم بمانه از یک جمعیت قابل جوان، دشمن مسلط خواهد شد بر این جامعه. خب این فرهنگ سازی لازم داره، تشکیل خانواده فرهنگ سازی میخواد، ازدواج آسان فرهنگ سازی میخواد.
دوستان عزیز، شنوندگان گرامی، هفته آینده در برنامه سلام زندگی بنده خدمتگزارتون نیستم، سرکار خانم احمدپور خواهند بود و با مهمانشون سرکار خانم دکتر شریف موسوی با شما انشالله همراه هستن و درباره این موضوع صحبت میکنن، مهارت برخورد با کودکان و نوجوانان در دوران پسا قرنطینه. انشالله که همراهشون باشید و بشنوید برنامه رو. در پناه خداوند متعال و اهل بیت معصومین علیهم السلام باشید. خداحافظ. خیزد از قیام تا قلب عالمی، می تپد به نام تان حجت خدا بر همه خلق جهانی. آل تا سوره های اسمتی دروح قرآن، سرور دو عالمی دو نور ایمان. آل احمدی دو اهل بیت باران، عشقتان را از ازل به سینه دارم، سرز خاک اهل بیت بر ندارم. اهل بیت الرسولی ينصرون البرایا، وسیلة للوصولی يكشفون الرزايا. آل بيت الرسول ينصرون البرايا، وسيلة للوصول يكشفون الرزايا. ينقذوني من ذنوبي وعلائي، آل طه أهل صدق وصفائي. ينقذوني صفائي. يا إلهي بالنبي صاحب النور
سبطين الهداة يا إلهي بالنبي صاحب النور الجلي وبزهراء وعلي وبسبطين الهدى.
ساعت 11 اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
الله اکبر لا اله الا الله، نه شرقی نه غربی، جمهوری اسلامی.